الخالصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هم‌میهنان ارجمند سلام عرض میکنم. شب شما بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام همراه باشید. سوریه با محکومیت شدید تجاوز نظامی آمریکا به این کشور اعلام کرد دولت جدید آمریکا نباید همچون دولت سابق از قانون جنگل تبعیت کند. وزارت خارجه سوریه در بیانیه‌ای تأکید کرد چون این اقداماتی دارای پیامدهای وخیم است و می‌تواند به افزایش تنش‌ها در سراسر منطقه منجر شود. ایالات متحده آمریکا شامگاه جمعه در اقدام تجاوزکارانه خاک سوریه را هدف حمله هوایی قرار داد. بنگاه‌های خبر پراکنی آمریکا با اعلام اینکه شخص جو بایدن دستور این حملات را صادر کرده، در صدد کسب آبرو برای او در داخل این کشور برآمدند.
در حالی که ارتش سوریه عملیات وسیعی را برای پاکسازی مناطق کویری شرق این کشور از عناصر بازمانده گروه تکفیری داعش آغاز کرده است، نیروهای متجاوز آمریکایی مناطقی را در مرزهای مشترک این کشور با عراق مورد حمله قرار دادند.
آمریکایی‌ها مدعی‌اند که این حملات به تلافی هدف قرار دادن نیروهای اشغالگرشان در عراق صورت گرفته، اما در حقیقت آنها به نوعی در صدد ترمیم چهره شکست خورده‌شان در منطقه هستند.
همچنین شواهد و داده‌های میدانی حاکی از اینکه آمریکا به دنبال احیای گروهک تکفیری داعش در مرزهای شرق سوریه برآمده است.
و قیام الولایات متحده آمریکا
نگران برقراری تردد در گذرگاه بوکمال القائم در مرزهای مشترک سوریه و عراق است. از این جهت دست به هر کاری می‌زند تا این کار انجام نشود، چرا که به تقویت بیش از پیش محور مقاومت منجر خواهد شد.
کارشناسان راهبردی همگی توافق نظر دارند که این حملات ارزش نظامی ندارد و حتی این گونه رفتارهای قلدرمآبانه بیش از گذشته آمریکا را در منطقه منفور، متجاوز و بی اقتدار نشان می‌دهد. سام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
رئیس ائتلاف فتح در مجلس عراق از دولت این کشور خواست در مورد حملات آمریکایی به مرز عراق و سوریه تحقیق کند. هادی العامری اظهار داشت اطلاعات دریافتی ما حاکی است که برخلاف ادعای واشنگتن که مدعی است گروه‌های مقاومت اسلامی عراق در سوریه را هدف قرار داده، اما هشت شبی هدف حمله واقع شده است. وزارت دفاع عراق نیز ادعای لوید آستین وزیر دفاع آمریکا را مبنی بر همکاری اطلاعاتی عراق در حمله هوایی شامگاه جمعه ارتش آمریکا به منطقه‌ای در مرز سوریه با عراق را رد کرد. گردان‌های حزب الله عراق نیز بر ضرورت محاکمه کسانی که از داخل عراق برای حمله آمریکا به مواضع نیروهای بسیج مردمی دست داشتند تاکید کرد. جنبش مقاومت اسلامی النجبا هم در واکنش به حمله وحشیانه آمریکا به مواضع سازمان بسیج مردمی عراق در مرزهای سوریه با صدور بیانیه‌ای ضمن محکومیت شدید این حمله تاکید کرد این جنایت بدون پاسخ نمی‌ماند و با واکنش متناسب مواجه خواهد شد. بایدن بن سلمان را مجازات نخواهد کرد. پایگاه اینترنتی نیویورک تایمز در مقاله‌ای نوشت برغم اینکه گزارش سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا تایید کرده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان مستقیماً بر عملیات به قتل رساندن جمال خاشقجی منتقد و روزنامه‌نگار سعودی نقش داشته است، اما جو بایدن به این نتیجه رسیده که بهای دیپلماتیک مجازات مستقیم ولیعهد عربستان سعودی بیش از حد بالاست. دفتر اطلاعات ملی آمریکا در گزارشی درباره جزئیات قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی مقیم آمریکا اعلام کرد خاشقجی با مجوز و دستور محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی کشته شده است. در این حال واشنگتن با وجود انتشار گزارش قتل خاشقجی حاضر نشد شاهزاده سعودی را تحریم کند.
انتشار همزمان گزارشی که نشان می‌دهد قاتلان خاشقجی از دو فروند جت شرکت متعلق به بن سلمان استفاده کردند و دستور ترور دستور مستقیم ولیعهد بوده، زنگ خطر را برای بن سلمان 35 ساله به صدا درآورده. گرچه به قول دکتر العماری نویسنده
شرم‌آور است.
American administration
ولی ساختار ریاست جمهوری آمریکا از سعودی‌ها همچنان جانبداری می‌کند.
Economic
مخصوصاً الان که بخش‌های مختلفی از اقتصاد آمریکا در حال سقوط است و به پول سعودی‌ها نیاز دارد.
40% of military families have had trouble putting food on the table.
در روزهایی که CBS شوکه شده که حدود 40% از نیروهای ارتش آمریکا برای سیر کردن شکم خانواده‌های خود به مراکز توزیع غذای رایگان مراجعه می‌کنند، یعنی در بحران اقتصادی پیش روی آمریکا لزوم اجرای روش‌های جدیدی برای دوشیدن سعودی‌ها احساس می‌شود و این مسیر سنتی این اشتهای سیری‌ناپذیر در دولت بایدن هم ادامه خواهد داشت.
در این میانه انتشار گزارشی که نشان می دهد بن سلمان دستور مستقیم ترور خاشقچی را صادر کرده و رایزنی ها برای تغییر او به نقل از مقامات کاخ سفید تنها ابزارهایی برای چانه زنی است، وگرنه هدف گذاری همان است که بود. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
روایتی تازه از جهنم عین الاسد، احتمال مرگ 150 سرباز آمریکایی وجود داشت. فرمانده ارشد نیروهای آمریکایی در منطقه غرب آسیا در مورد حمله موشکی سال گذشته ایران به پایگاه آمریکایی عین الاسد عراق گفت در صورت تخلیه نشدن این پایگاه ممکن بود 20 تا 30 هواپیما و 150 نیروی آمریکایی را در آن حمله از دست بدهیم. شبکه CBS آمریکا در این باره گزارش داد حمله موشکی سال گذشته ایران به پایگاه نظامی عین الاسد متعلق به نیروهای آمریکایی در عراق بزرگترین حمله موشکی بود که تاکنون علیه آمریکایی‌ها انجام شده است. ژنرال مکنزی یک سال بعد از حمله موشکی ایران در گفتگو با این شبکه آمریکایی اذعان کرد در آن شب حمله بود که مطمئناً شبیهش را ندیده بودم. موشک‌های ایرانی بسیار دقیق است. کودکان و بیشتر جمعیت یمن در گرسنگی به سر می‌برند. بر اساس گزارش سازمان ملل حدود 80% از مردم یمن به کمک نیاز دارند و 400 هزار کودک زیر 5 سال به شدت دچار سوء تغذیه هستند. بیش از 6 سال جنگ در یمن موجب شده است این کشور فقیر به آنچه که سازمان ملل آن را بزرگترین بحران انسانی در جهان توصیف می کند تبدیل شود. در همین حال مردم یمن در محکومیت سکوت سازمان ملل در برابر محاصره و جنگ ضد ملت یمن تظاهرات گسترده برپا کردند. در صحنه تحولات میدانی نیز شبکه گلالم گزارش داد نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن مواضع راهبردی مشرف بر معرب را از حضور مزدوران و اشغالگران سعودی پاکسازی کردند. افغانستان کشور خونین برای خبرنگاران. افزایش ترور کارمندان رسانه‌های افغانستان باعث خارج شدن شماری از خبرنگاران و دست‌اندرکاران رسانه‌های جمعی از این کشور شده است. از زمان هجوم آمریکا به افغانستان، یعنی در دو دهه گذشته، حدود 120 خبرنگار در نتیجه حملات مسلحانه و هدفمند در این کشور کشته شدند.
مالی پرسن نمینه ما ملتی غریب کی است مارم خدا پیدا کنه.
پدری که عاجزانه بر سر جنازه اعضای خانواده خود میگرید و کمک میخواهد. این پیرمرد پدر بسم الله عادل ایماق، خبرنگار کشته شده در استان غور است.
به داد و فریاد ما برسه. ایسا شهیدی مرد فقان مربوش نوه.
این خبرنگار که مسئول رادیوی صدای غور هم بود چندی قبل در همین استان کشته شد، قتلی که جزء ترورهای هدفمند اهالی رسانه عنوان شد. اکنون پس از گذشت نزدیک به 2 ماه از قتل این خبرنگار، افراد مسلح ناشناس با هجوم به منزل این خبرنگار 3 نفر از اعضای خانواده او را کشته و 3 نفر دیگر را زخمی کردند. دولت افغانستان تا کنون درباره این حادثه چیزی نگفته است، اما اخیراً سازمان ملل از افزایش ترورهای هدفمند اهالی رسانه از آغاز مذاکرات صلح دولت افغانستان با طالبان ابراز نگرانی کرده است.
افغانستان یکی از کشورهای خطرناک برای کار خبرنگاران است. پرونده های شکایت و پرونده هایی که در مورد خبرنگاران وجود داشته اکثراً با تعنیبش برخورد صورت گرفته.
ترورهای هدفمند و ناامنی‌ها در ماه‌های اخیر برای خبرنگاران در افغانستان به اندازه‌ای رسید که حتی تعدادی از اهالی رسانه برای مدت محدود و یا برای همیشه این کشور را ترک کردند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
شنونده یه بخش خبری که جهان اسلام از رادیو معارف هستید. ورود هیئت سازمان همکاری اسلامی به بنگلادش. هیئتی از سازمان همکاری اسلامی و صندوق همبستگی اسلامی در یک سفر 4 روزه برای بررسی شرایط پناهندگان روهینگیا وارد داکا پایتخت بنگلادش می شود. دبیر کل سازمان همکاری اسلامی نیز در بیانیه‌ای بر موضوع اصلی این سازمان در حمایت از حقوق مشروع مسلمانان روهینگیایی تاکید کرد. حدود 1 میلیون پناهجوی مسلمان روهینگیایی در اردوگاه‌های بنگلادش در شرایط ناگواری به سر می‌برند. بنگلادش اخیراً چندین گروه از این پناهجویان را به جزیره دوردست و بد آب و هوا تبعید کرده که این امر نگرانی نهادهای حقوق بشری را برانگیخته است. مسجد جامع دهلی از مهمترین و بزرگترین مساجد هندوستان به شمار می رود. این مسجد باشکوه بین سالهای 1060 تا 1066 هجری قمری به دستور شاه جهان پنجمین امپراتور گورکانی هند و سازنده تاج محل ساخته شده است.
هنا فی مدینه دهلی القدیمه
اینجا در شهر دهلی نو هزاران نفر از مسلمانان هندوستان برای اقامه نماز به ویژه نماز جمعه در مسجد بزرگ این شهر اشتیاق فراوانی دارند. مسجد دهلی نو قدیمی ترین و بزرگترین مسجد این شهر است که از سوی یک اثر اسلامی و از سوی دیگر اثری تاریخی به شمار می آید. یکی از نمازگزاران این مسجد به ما می گوید
این مسجد بزرگترین مسجد دهلی است. معماری بی‌نظیری دارد و به علت مساحت زیاد آن تعداد فراوانی از مسلمانان هر هفته اینجا نماز جمعه می خوانند و یک اجتماع باشکوه را شاهد هستیم. این مسجد هویت ما مسلمانان است.
يتوسط المسجد الذي امر ببنائه الامبراطور المغولي شاه جهان.
شاه جهان از پادشاهان مشهور مغول در قرن 17 میلادی دستور ساخت مسجد بزرگ شهر دهلی نو را صادر کرد. مسجدی که با الگوهای معماری اسلامی ساخته شد و البته نشانه هایی از سبک معماری هندی نیز در آن دیده می شود. شورای مسلمانان هندوستان در سال 2019 میلادی اعلام کرد
مسجد دهلی نو یک میراث اسلامی است و باید همه مسلمانان هندوستان برای حفظ و نگهداری آن تلاش کنند. از دولت هند هم انتظار داریم ما را در این کار یاری کند.
و ثلاث قباب و منارتان يبلغ ارتفاع كل واحده منها.
این مسجد تاریخی 3 ورودی، 3 گنبد و 2 مناره بزرگ به ارتفاع بیش از 40 متر دارد و بیش از 25,000 مسلمان می توانند همزمان در آن نماز را اقامه کنند. این میراث اسلامی در طول حدود 6 سال ساخته شد و حالا جزء آثار دیدنی و گردشگری شهر دهلی نو نیز به شمار می آید.
محمد القادسکالی از عربیه، دهلی القدیمه، الهند.
و استقبال کشورهای اسلامی از لغو قانون سوزاندن اجساد مسلمانان در سریلانکا. کشورهای پاکستان، افغانستان و ترکیه از تصمیم سریلانکا برای توقف سوزاندن اجباری اجساد مسلمانان مبتلا به کرونا در این کشور استقبال کردند. این دستور بعد از انتقادات بسیاری که به دولت سریلانکا از سوی مسلمانان و گروه‌های حقوق بشری وارد شده بود لغو شد. عمران خان نخست وزیر پاکستان نیز در سفر اخیر خود به سریلانکا از مقامات این کشور خواسته بود این اقدام ضد اسلامی را لغو کنند. طبق دستورالعمل‌های سازمان بهداشت جهانی اصرار بر سوزاندن اجساد مبتلایان به کرونا هیچ توجیه پزشکی ندارد. به آگاهی تان می‌رسانم امروز شنبه 9 اسفند سال 1399 هجری شمسی برابر است با 15 رجب سال 1442 هجری قمری. مشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده، اینجا رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت. در ادامه برنامه‌ها در خدمت شما هستیم. مسابقه کتابخوانی یار مهربان آماده پخش هست، دوستانم در استودیو پخش آماده هستند، آقای رضا حبیبی دوست خوبم و علیرضا نایینی عزیز که قرار سوالات امشب رو برای شما بخونن تا انشالله شما هم شرکت کنید و جزو برندگان این هفته مسابقه یار مهربان باشید.
خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان، اجازه خدا نشان اسلام.
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند.
خانه ای از کتاب ایران،
یار مهربان.
بالاخره پاهایم را روی زمین گذاشتم، اما سرم گیج می رفت، می لرزیدم.
گفتم بچه ای که شیفته جبهه بوده و به اختیار خودش رفته گریه نداره. گفت بچه ای که با رهشویی بزرگ شده گریه داره.
آرامش اهل دانش اینجاست، این خانه که بوستان علم است، این خانه که زادگاه نور است، این محفل دوستان علم است.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام عشق، به نام مدافعان حرم، سرم فدای امام مدافعان حرم، فدای غیرت و مردانگی این مردان، فدای لطف و مرام مدافعان حرم.
زبونیم و با احساسی به روی حرم حساسی، بی بی دو عالم ها همه واسه تو عباسی. جوونیم و با احساسی به روی حرم حساسی، بی بی دو عالم
ما را ز خاندان کرم آفریدند، یک موج از تلاطم یم آفریدند. ما را فدایان پسرهای فاطمه، ما را شهید میر و علم آفریدند. دجالها و حرمله‌ها را مهاجم و ما را مدافعان حرم آفریدند.
ما آماده ایساری، منتظر امر رهبر، منتظر امر رهبر.
سلام بر شما عاشقان کتاب و مطالعه، شما هموطنان عزیز، شنوندگان خوب رادیو معارف که امشب همراه هستید با یار مهربان رادیو معارف به مناسبت اینکه کتاب ارزشمند گنجشک ها بی صدا می گریند، نوشته خانم زینب بخشایی شروع میز یار مهربان هست، ادای احترام کردیم و ادای احترام میکنیم به شهدای عزیز مدافع حرم. اما بخشایی که در برنامه امروز تقدیمتون خواهیم کرد، انشالله با نویسنده محترم کتاب صحبت میکنیم، با یکی از مسئولان انتشارات سروش که این کتاب رو چاپ کردن صحبت میکنیم، خانش برشی از کتاب رو توسط دوست بسیار عزیز آقای حیدرزاده خواهیم داشت، گزارش سرکار خانمی نجاتی، تلفن‌ها پیمکدو و مشارکت شما، و چهار سوالی که علیرضا نایینی زاده خدمت شما خواهد گفت، و سوالی که من تا ثانیه‌های دیگه براتون مطرح می‌کنم. شاید توی سالهای گذشته فیلم های زیادی دید، کلیپ های زیادی دیدید، مطلب زیاد شنید از جنایت های داعش و اینکه اگر مردان مردی چون شهدای مدافع حرم نبودن، چون مدافعین حرمی که واقعا از جانشون گذشتن تا بتونن مقابل داعش بایستن، چه اتفاقاتی برای ما می افتاد. ادای احترام میکنیم باز هم به همشون و این سوال رو میخوایم بهش پاسخ بدیم. اگر بخواید کتابی رو برای پاسداشت فداکاری های مدافعان حرم بنویسید، اسمی که برای اون کتاب انتخاب میکنید چیه؟ ۳۵۵۲ سامانه پیام کوتاه اختصاصی یار مهربان و 025-329-10-551 در اختیار شماست. اسم کتاب رو برامون بفرمایید. بله، بنا شد به ما بفرمایید اگر بنا باشه کتابی رو برای پاسداشت فداکاری های مدافعان حرم بنویسید و به یادبود شهدای مدافع حرم، اسم اون کتاب رو چی انتخاب میکنید؟ به 3552 پیمک بزنید یا تلفن بزنید. بازم تاکید میکنم 025-329-10-551. سلام بر علیرضا ناینی‌زاده، یار مهربان من در یار مهربان رادیو معارف.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام آقا رضای حبیبی،
انشالله
وقتت بخیر باشه. ارادت سلام به همه شنونده های خوب رادیو معارف و برنامه یار مهربان. با یک کتاب دیگه میخوایم آغاز بکنیم برنامه‌مون رو. کتاب گنجشک ها بی صدا میگریند. شما میتونید این کتاب رو از انتشارات سروش، پایگاه اینترنتی انتشارات سروش، به راحتی تهیه کنید. قیمت کتاب 37,000 تومان هست و قیمت نسخه الکترونیک اون هم 14,000 تومان در کتابخانه‌های الکترونیک کشور به راحتی در دسترس. پس برای تهیه کتاب مشکل در دسترس بودن اون رو نداریم. نکته‌ای هم که هست، یه طرح زمستانه کتابم داره اجرا میشه در برخی کتابفروشی‌های منتخب تا سقف 200,000 تومان با 25% تخفیف، فکر می‌کنم داره ارائه میشه کتاب ها. شما میتونید به کتاب فروشی هایی که در این طرح عضو هستن مراجعه کنید، کتاب های مد نظرتون رو خریداری کنید. 4 سوال داریم امروز از کتاب گنجشک ها بی صدا میگرید. مسابقه ما شروع میشه. نحوه شرکت در مسابقه هم همونطور که میدونید به این شکل هست که شما 4 سوال رو تا انتها گوش میکنید، لطف فرمایید همراهی میکنید با ما. امروز هم از صفحه 1 تا 53 کتاب سوالات مطرح شده و به راحتی بعد از این که برنامه تمام شد 1 تا 53 رو اگه خونده باشید میتونید سریع جواب بدید. اگه نه فرصت مطالعه دارید تا 12 ظهر فردا یه عدد 4 رقمی برای ما میفرستین، مثلا 2332، نام و نام خانوادگی و اینکه پاسخنامه روز شنبه. 3 تا عبارت ارسال به 3552. این نحوه شرکت در مسابقه ما هست و تداوم شرکت شماست که باعث میشه شما در قرعه کشی ما شرکت کنید، یعنی اینکه شنبه تا پنج شنبه 5 روز یا 6 روز پاسخنامه صحیح برای ما ارسال کرده باشید. حتی اگه یه روز پاسخنامه‌تون اشتباه باشه یا پاسخنامه صحیح و ارسال نکرده باشید، به هر عنوان شما در قرعه کشی 4 جایزه 300,000 تومانی ما شرکت میکنید. فقط لازمش اینه که با همدیگه این کتابو بخونیم. یه جوری برنامه‌ریزی کردیم که هم یه کتاب بخونیم هم یه سری جوایزی هست که انشالله به رسم هدیه به شما تقدیم خواهد شد.
حالا دلیل انتخاب کتاب گنجشک‌ها بی صدا می‌گریند برای این هفته هم این بود که خب روزی که پشت سر گذاشتیم 19 ساعت و 24 دقیقش رو 15 رجب بود و سال روز وفات عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبری سلام الله علیها که نامشون با نام مدافعان حرم دیگه علیرضا عجین هست.
بله.
این در واقع صحبت مدافعین حرم بوده و هست که حرم زینب عجب حال و هوایی دارد، سوریه فیض شهادت چه صفایی دارد، بنویسید به روی کفن این شهدا چقدر عمه سادات فدایی دارد. انشاءالله که بتونیم راه و مرار شهدای عزیز مخصوصا شهدای مدافع حرم رو قدر بدونیم و رهرو راهشون باشیم.
در حسن رخ خوبان پیدا همه او دیدم، در چشم نکورویان زیبا همه او دیدم، در حسن رخ خوبان پیدا همه او دیدم، در چشم نکورویان زیبا همه او دیدم،
در حسن رخ خوبان پیدا همه او دیدم، در چشم نکو رویان زیبا همه او دیدم، در دیده هر عاشق او بود همه لایق، من در نظر وامق از راه همه او دیده بندار دل افکاران غمخوار جگر خاران یاری ده بیاران هر جا همه او دیدم هر جا همه او
بله یار مهربان رو از رادیو معارف تقدیمتون میکنیم. شما هم مثل مرتضی کریمیان از محله نکوآباد مبارک اصفهان به 3552 پیمک بزنید و بفهمید اگر در پاسداشت شهدای مدافع حرم و مدافعین حرم بخواید کتابی رو تألیف بکنید اسم اون کتاب رو چی میگذارید. ایشون گفتن که اسم کتاب رو حکایت عشق جاودانی میگذارم. 19:25 دقیقه علیرضا ناینی‌زاده کتاب گنجشک ها بی صدا می گریند و اولین سوال.
خب امیدوارم که صفحات 1-53 کتاب فراموش نشه، مطالعه بفرمایید. بعد سوالات رو الان ما می خونیم، شما میتونید بعداً در کانال یار مهربان در پیامرسان سروش هم مشاهده کنید سوالات رو. یعنی از این باب خیالتون راحت هست که سوالات در این کانال بارگذاری میشه. پاسخنامه صحیح امروزم فردا بعد ساعت 12 انشالله برای شما آشکار خواهد شد و شما متوجه میشین که پاسخنامتون صحیح بوده یا نه. سوال اول از کتاب گنجشک ها بی صدا میگریند، نوشته خانم زینب بخشایش. چرا طارق جوری برخورد میکرد که انگار از بین بچه ها به باسل توجه بیشتری داره؟ گزینه یک، چون باسل توی برنامه های آموزشی زرنگ تر از بقیه بود و هر وقت طارق نبود به نیروها آموزش میداد. گزینه دو، چون باسل پسر ابوسعد فرمانده داعشی های منطقه بود و میخواست از این طریق خودشو به ابوسعد نزدیکتر بکنه.
بله.
گزینه سه، میترسید اگه به باسل بیتوجهی کنه پدرش ابوسعد اذیتش کنه یا عذرشو بخواد.
خب شنونده عزیز ما، آره شنونده عزیز ما، اگر این سوال رو بخوان سوال اول جوابشو بهتر پیدا بکنن، بله، خانش کتاب رو که آقای هیدرزاده دارن برامون تا دقایق دیگه رو حتما دقیق گوش بدن.
بله بعد از فکر میکنم سوال دوم معمولا پخش میشه.
آره آره,
آره. آره. خب باش انشالله اونو گوش کنن که ببینن گزینه صحیح کدومه. امروز هم شنبه، سعی میکنیم که راهنمایی داشته باشیم. آقا رضا بله ای گفتن، یعنی من داشتم گزینه ها رو میخوندم، یکی از گزینه ها گفتن بله، اونجا میتونید حالا
دیگه حالا من چون بله رو نشنن و کدام گزینه بود میتونم بله خانش رو گوش بده. خیلی ممنون از علیرضا ناینی زاده، چقدر اسمای قشنگی رو علیرضا دارن میفرستن. بله. واقعا بله. من بعضیشو لذت بردم دیدم، حالا ان شاء الله به مرور بهشون میرسیم و میخونیم. مثلا مصطفی قوجا که 912-8277 شمارشون گفتن دمشق پلاک عشق، خیلی قشنگه این اسم. بله مثل آقا مصطفی شما هم پیامک بدید، بفهمید اگر کتابی رو در پاسداشت مدافعین حرم بخوای تألیف بکنید اسم اون کتاب رو چی میذارید. 025-329-10-551 یا سامانه پیام کوتاه 3552.
در رابطه با شهدای مدافع حرم می نوشتم اسمشو می گذاشتم حامیان ولایت. محمد یاسر علی رحیمی از شما کرم.
ناهید صادقی نژاد از دسفول اسم کتاب رو رهروان سید الشهدا گفته.
من کتابی که میخوام بنویسم مینویسم شهدا، خیلی دوستتون داریم، خیلی زحمت کشیدیم. احمد حسین خیسانی متن خدا.
احمد حسین خیلی گلی، شهدا هم حتما تو رو دوست دارن، انشالله که کمکت بکنن تو درسات و اینا موفق باشی. خانم سوسن آبادی از عراق گفتن اسم کتاب رو که میذارم کتاب آسمان.
بنده اسم کتاب میذارم که حفظ دین و هویت و عزت ملی و تمامیت ارضی در گرو فداکاری های بی نظیر مدافعان حرم. التماس دعا در مددون.
بله کربلای جاودانه اسمیه که قندی از مشهد مقدس برای اون پیمک کرد. مدافعان گمنام از خون شهدای کربلا اسمی که صادق پور از هشت رود برامون فرستادن. دریادلان جنگ رو پیام زاری از اسلام آباد غرب برامون فرستادن و 0939-70-71 گفتن برای حرم میدم جان و سرم. میسم تاجیک اسم کتاب رو گفتن ما رأیت الا جمیلا، فاطمه سفرزاده از طبس